سلام و صبحتان بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق حیار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که 4 مرد و 1 زن را روز یکشنبه در خوست شلاق زدند. استرا محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که 2 تن از این افراد به جرم روابط نامشروع و 3 تن دیگر به جرم لواطت از سوی محکمه ابتدایشان در ولایت خوست هر کدام به 39 دره محکوم شده بودند. در اعلامیه استرا محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به 10 ماه تا 4 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان در حال مجازات بدنی در سراسر افغانستان را افزایش دادند که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پیش از این در گزارش 3 ماهه اش گفته بود از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی مجازات بدنی دست کم 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند کرده است. مجازات بدنی از سوی حکومت طالبان همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان توافقنامه را به شرکت چینی قراردادی مس عینک لوگر برای بررسی و مطالعات تکنیکی بند برق باغدره در ولایت کاپیسا امضا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، این توافقنامه روز یکشنبه میان ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان و رئیس این شرکت چینی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد شرکت چینی 8 ماه فرصت دارد تا مطالعات تکنیکی روی بند برق باغدره را انجام دهد. در گفته وزارت انرژی و آب طالبان این پروژه برای تامین برق مورد نیاز معدن مس عینک اهمیت زیادی دارد. تصویب قانون جدید حجاب عفاف در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این قانون که انتظار می‌رود توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران توشیح شود، برای عدم رعایت حجاب جریمه‌های بین 15 میلیون تا 165 میلیون تومان برای زنان تعیین کرده است. طبق گزارش‌ها زنانی که جریمه می‌شوند در صورت عدم پرداخت جریمه از خدمات مالی، اداری و اجتماعی محروم خواهند شد. یکی از مواد این قانون که واکنش‌های فراوانی را برانگیخته این است که اتباع خارجی نیز می‌توانند در زمینه حجاب به زنان توصیه کنند. اگرچه در ایران ماموران امر به معروف باید تابعیت ایرانی داشته باشند، اما در تفسیر این قانون اشاره شده است که اتباع خارجی با اقامت قانونی از این محدودیت مستثنا هستند. بیش از 90% مهاجران خارجی در ایران افغان هستند. طبق گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 4 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که دست کم 350 هزار نفر آنها دارای اقامت قانونی هستند. و یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به نام بیکا برادزی هنگام قدم زدن در نزدیکی پارلمان گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور توسط نیروهای امنیتی این کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است. وکیل مدافع وی به رادیو آزادی گفت که او هنگام قدم زدن در نزدیکی یک تجمع ضد دولتی در اوائل صبح اول دسامبر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وکیل مدافع برازی ادعا کرده که او مورد لعت و کوب نیز قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی دیگر منابع تایید نشده است. به گفته چیکادوا پس از معاینه برازی به یک مرکز بازداشت موقت منتقل شده است. این در حال است که گرجستان در کنار ناامنی ها پس از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر شاهد اعتراضات در واکنش به توقف مذاکرات در مورد عضویت در اتحادیه اروپا است. مطالب مهم این برنامه: با بخش جنوبی آسیای سازمان عفو بین الملل بر حمایت از زنان افغان برای تأمین حقوقشان تأکید کرده است. همزمان با این، اتحادیه فعالان حقوق بشر از راجع ساختن پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده است.
خواست صورت گرفت حمایت شد و تسهیلات لازم فراهم شد تا هرچه سریعتر به پرونده رسیدگی صورت بگیرد.
بازار گرم ماهی در روزهای سردی افغانستان، اما برخی مالکان فرم‌های پرورش ماهی میگویند که ماهی‌های وارداتی بر کاروبارشان تأثیر منفی گذاشته.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره. متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فرم‌دارای افغانستان را به شکست مواجه کرده.
و برگزاری جشنواره موسیقی دایمونتو در تورنتوی کانادا. در این باره با برخی هنرمندانی که در این جشنواره شرکت کردند صحبت کردیم. در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه روز هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت کابل شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. بخش جنوبی آسیای عفو بین الملل اعلام کرده است که زنان و دختران افغان از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت با انواع خشونت ها و محدودیت ها روبرواند و باید از آنها حمایت شود. این سازمان با راه اندازی یک کمپین جمع‌آوری امضا از مردم خواسته است که پشتیبانی خود را از زنان افغان نشان دهند. این کمپین در چارچوب کمپین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آغاز شده است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
سازمان عفو بین الملل بخش جنوب آسیا تاکید کرده است که زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در برابر چالش‌های چون ممنوعیت آموزش و محدودیت‌های گسترده دیگر مقاومت کردند. این سازمان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود این مطلب را بیان کرده و در آن کمپاین جمع‌آوری امضا را نیز شریک کرده که هدف آن حمایت از زنان افغان و فشار بر طالبان از سوی جامعه جهانی است. این سازمان از مردم خواسته تا با پیوستن به این کمپاین جامعه جهانی را وادار به اقدامات عملی کنند. عفو بین الملل تاکید کرده که صحبت کردن به تنهایی نمیتواند ظلم را متوقف کند، بلکه اقدامات قاطعانه لازم است تا جلوی این وضعیت در افغانستان گرفته شود. این سازمان خواهان ایجاد راهکار برای پاسخگویی طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شده و تاکید کرده که جامعه جهانی باید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان استفاده کند. این اعلامیه سازمان عفو بین الملل در چارچوب کمپاین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت منتشر شده است. در جریان این کمپاین، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در یک ویدیویی که در صفحه ایکس توییتر سابق خود منتشر کرده، خشونت‌ها و محدودیت‌هایی که زنان و دختران افغان با آن مواجه‌اند را تبعیض سیستماتیک خوانده است.
خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان ریشه های عمیقی دارد و این وضعیت به دلیل ظلم و تبعیض سیستماتیک طالبان تشدید شده است. در این اواخر این وضعیت تحت عنوان آنچه قانون امر به معروف یا اخلاقیات نامیده می شود رسمیت یافته. این محدودیت ها تقریبا تمامی جنبه های زندگی زنان و دختران را کنترل می کند، به شمول محدودیت در گشت و گذار، پوشش، کار، تحصیل بالاتر از صنف ششم و همچنین ممنوعیت ورزش آنان.
کمپاین 16 روزه پایان خشونت مبتنی بر جنسیت که از 25 نوامبر آغاز شده، بار دیگر توجه سازمان‌های حقوق بشری بین المللی را به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان متمرکز کرده است. پنجشنبه گذشته 28 نوامبر کشورهای مانند چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دلیل وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی کیفری راجع کردند. محکمه بین المللی در لاهه از این اقدام استقبال کرده و به نقل از کریم خان سارنوال این محکمه اعلام کرده که تحقیقات درباره جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان از اکتبر 2022 پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه فعالان حقوق بشر از ارجاع پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان از سوی 6 کشور به محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده است. فهیم فرواک از این اتحادیه دیروز به رادیو آزادی گفت امیدوار است این پرونده تحت تأثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی قرار نگیرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز با حمایت از موقف این اتحادیه خواهان اقدامات عملی از سوی محکمه بین المللی جزایی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ارجای پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان از سوی کشورهای چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک به محکمه بین المللی جزایی با استقبال فعالان حقوق بشر و شمار از فعالان حقوق زن روبرو شده است. فهیم فراوک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این پرونده تحت تاثیر اجنا و ملاحظه سیاسی قرار نگیرد.
به همین مناسبت اتحاد فعالان از این اقدام استقبال کرد و حمایت کرد و از بقیه کشورها و سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مسئول تایید بیانیه که اخیرا صادر کردیم درخواست صورت گرفت که حمایت شود و تسهیلات لازم فراهم شود تا هرچی سریعتر به این پرونده رسیدگی صورت بگیره و این پرونده تحت تأثیر هیچ نوع ملاحظه سیاسی که سبب از دست رفتن زمان مشته باشد نشد.
اتحادیه فعالان حقوق بشر همچنان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود روز شنبه در قوس همچنان تاکید کرده است که از هر نوع رسمیت یابی هم از سیاسی و حقوقی طالبان باید جلوگیری شود. در ادامه آمده که زمان آن فرا رسیده تا به جای ارسال پیام تغییر به طالبان رهبران آنان به میز محاکمه کشانیده شوند. اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان به اساس شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال شمار از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از موقف این اتحادیه و ارجاع پرونده طالبان و محکمه بین المللی جزایی حمایت کرده و میگویند که طالبان به خاطر انجام عملکردشان در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان در عمل محاکمه شوند. ماریا نوری یکی از فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت
طرح شکایت علیه طالبان در دادگاه کیفری بین المللی اقدام حیاتی و عادلانه است که میتواند جنایت سیستماتیک این گروه را به چالش بکشد. اما من باور دارم که ثبت چنین شکایت نه تنها یک گام حقوقی بلکه یک حرکت اخلاقی و انسانی است که باید از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار بگیرد.
پریسا مبارز یکی از فعالان زن نیز میگوید طالبان در بیش از 3 سال گذشته جنایات زیادی را در برابر زنان انجام داده و باید به سزای اعمالشان برسند.
انوار خواسته زن افغانستان هم در این بود که باید طالبان محاکمه شوند و پس حقوق قرار داده شود. بارها فریاد زدیم و درخواست خواهی کردیم که باید طالبان محاکمه شوند. البته استقبال میکنیم بر این که ها تصمیمی بعد از 3 سال گرفتن که لااقل بتوانند طالبان را به دادگاه لاهه بکشانند و امیدوار هستم که هر چه زودتر این طرح عملی شود و شاهد از این باشیم که طالبان محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند.
این خواست ها پس از آن مطرح می شوند که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت و خامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایت انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در پاسخ به آن محکمه بین المللی جزایی ICC به روز جمعه گفت که تحقیقات در این خصوص را از اکتبر 2022 آغاز کرده و پیشرفت قابل توجهی در بررسی اتهامات مربوط به آزار و اذیت جنسی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام میکند.
تا تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. در حالی که کشورهای منطقه در تلاش ایجاد یک طرح صلح بین روسیه و اوکراین است، روسیه بودجه دفاعی سال آینده‌اش را افزایش داده است. این طرح بودجه که طی در روز گذشته توسط هر دو مجلس پارلمان روسیه تایید شده، هزینه دفاعی این کشور را به 145 میلیارد دلار افزایش داده است. فاحیزه ابراهیمی نگاهی به این موضوع انداخته.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بودجه چند ساله را تصویب کرد که در آن هزینه بخش نظامی و دفاعی سال آینده به گونه بی سابقه افزایش می‌یابد. بر اساس معلوماتی که درباره این بودجه روز یکشنبه اول دسامبر در وبسایت دولتی این کشور منتشر شده، تنها 35.5% از کل بودجه سال 2025 به بخش دفاع و نظامی تخصص یافته، در حالی که این رقم برای امسال 28.3% گزارش شده است. این طرح بودجه که طی 10 روز گذشته از سوی دو مجلس پارلمان روسیه تایید شده، نشان می‌دهد که بودجه بخش دفاع 13.5 تریلیون روبل، معادل 145 میلیارد دلار رسیده که این رقم از زمان جنگ سرد روسیه بدین سو بی سابقه خوانده شده است. با افزایش بودجه بخش دفاعی روسیه، 1/3 از بودجه خدمات عمومی کاسته شده. با این وجود دولت این بودجه را متعادل توصیف کرده و افزوده که پیش بینی می شود که کسری بودجه 0.5% کاهش یابد، در حالی که این رقم پیش بینی شده برای سال روان میلادی 1.7% بود. این در حالی است که جنگ روسیه با اوکراین بیش از 32 ماه دوام پیدا کرده و افزایش مصرف بودجه دولتی در این جنگ در ماه اخیر اقتصاد روسیه را بی‌ثبات کرده، زیرا مقامات این کشور معاش و امتیازات سربازانی که به گونه داوطلبانه در جنگ با اوکراین شرکت می کنند را افزایش دادند. اما افزایش امتیازات برای جنگ سربازان داوطلب در بازار کار نیروی کار را کاهش داده و قیمت مواد اولیه نیز به شدت افزایش یافته است. بانک های مرکزی در تلاشند تا اقتصاد روسیه را کنترل کنند و در سال روان در اقدام نرخ مفاد را افزایش دادند و این تأثیر منفی بر زندگی و معاملات مردم گذاشته است. خرید و فروش املاک متوقف شده و یا کاهش یافته و مردم نمی توانند قرض های بانکی ایشان را پرداخت کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سرد شدن هوا، بازار فروش ماهی در افغانستان گرمتر شده است. شماری از ماهی فروشان در صحبت با رادیو آزادی می گویند بهای 1 کیلو ماهی از 400 افغانی تا 1000 افغانی است. همکارم در این گزارش در کنار صحبت با برخی علاقمندان ماهی به نگرانی مالکان فرم‌های پرورش ماهی هم پرداخته است.
سونیل هاشمی در شهر مزار شریف یک رستوران ماهیپزی دارد و از سرد شدن هوا برای رونق کارش خوشحال است. او میگوید انواع ماهی از جمله قزلالا، خالدار، لقه، زغاره و شیرماهی را به مشتریانش عرضه میکند. او در صحبت به رادیو آزادی قیمت‌های انواع ماهی را چنین گفت:
هر کدامش از قیمت‌های خود برخوردار میباشه. 1 کیلو ماهی قزلالا به فروش میرسه اینجا با قیمت 700 افغانی و همچنان 1 کیلو ماهی لقه دریایی با قیمت 1000 افغانی فروش میرسه. 1 کیلو ماهی زغاره با قیمت 450 افغانی و شیر ماهی همچنان با قیمت 300 افغانی به فروش میرسه.
روح الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید همه ساله با سرد شدن هوا او با خانواده و دوستانش برای خوردن گوشت ماهی به نغلو و سروبی که رستوران های ماهی فروشی در شهرهای کابل جلال آباد است میروند. او در صحبت به رادیو آزادی از کیفیت ماهی در سروبی و درونته چنین گفت:
در راه جلال آباد که است در نغلو و سروبی و درونته بسیار ماهی های خوب می دهند و بسیار ماهی های مزه دار است و بسیار لذیذ است و زیاد خوب پخته می کنند.
محمد صابر باشنده ولایت تخار در صحبت به رادیو آزادی گفت که گوشت ماهی از غذاهای خاص و مورد علاقه اوست و به دلیل فواید سرشاری که دارد همیشه از آن استفاده می کند.
با سرچیدن هوا گوشت ماهی خیلی خوب است. ماهی که است خیلی گرم است، قوی هم است. بعد دیگه در سردی هوا خیلی مفید است در انسان، خوب است. من خیلی واقعاش خیلی دوست دارم ماهی را.
ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید گوشت ماهی در افغانستان به شمار می رود که بیشتر از فرم های ماهی پروری تولیدات دارند. از سوی دیگر معصوم احمدی که در ولسوالی اوبه هرات فرم ماهی دارد ادعا می کند که ورود ماهی های بیکیفیت از کشورهای همسایه بر فروشاتشان تأثیر گذاشته است.
نظر به تقاضا بازار خوبی داره، متاسفانه که بازارهای بیرونی ما فارمدارای افغانستان را به شکست مواجه کرده، به خصوص ماهیان کم کیفیت یا بی کیفیت در داخل بازارها به فروش میرسه. بازارهای ما را بیشتر کشورهای همسایه خراب کردن، ماهیان بی کیفیت و کم کیفیت وارد بازار میکنن.
خواستم در مورد نیازمندی سالانه مردم به گوشت ماهی آمار از وزارت زراعت حکومت طالبان بپرسیم، اما مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت طالبان به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان در این وزارت بیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل کم بودن تولیدات داخلی ماهی، تاجران در فصل زمستان روزانه تا 120 متریک تن ماهی از کشورهای همسایه وارد میکنند و این وزارت در تلاش است تا سکتور پرورش ماهی در کشور را تقویت و تولیدات ماهی را افزایش دهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، از دومین جشنواره بزرگ موسیقی به نام دایمونتو که در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده برایتان خواهیم گفت. هنرمندان افغان که از کشورهای مختلف ناوقت روز شنبه در این جشنواره شرکت کرده بودند، با استقبال از برگزاری چنین برنامه ها آن را برای زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان در شرایط کنونی مؤثر می دانند. این جشنواره در حال برگزار می شود که موسیقی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ممنوع است. خجسته کبیری در این گزارش با برخی از هنرمندانی که در این جشنواره شرکت کرده بودند صحبت کرده.
شهر تورنتوی کانادا ناوقت روز شنبه میزبان یکی از بزرگترین جشنواره موسیقی هنرمندان افغان زیر نام دایمونتو بود. این جشنواره به ابتکار مصطفی سامی و رامین منصور فعالان فرهنگی از برگزار کنندگان برنامه ها در کانادا با حضور نزدیک به 30 هنرمند افغان برگزار شد. هنرمندان افغان از سبک های مختلف موسیقی از سایر کشورهای اروپایی، امریکا و کانادا که در این جشنواره شرکت داشتند، برگزاری چنین جشنواره ها در زمینه قدردانی هنر و زنده نگه داشتن هنر موسیقی افغانستان مهم می دانند. پرستو مهریار، آوازخوان معروف افغان و یکی از شرکت کنندگان این جشنواره به رادیو آزادی گفت:
هر سال آوازشو در گذشته هم تجلیل می شد، ولی یک مدت آوازشو خواب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات های مسائل بود که نمی تانستن شاید بلداری اواخر دکشن رامی منصور و تمام هنرمندای سابقه داره و نواره همه گیره اینا می خواهند و با قسم که لازم است برای هنر هر کس هر جای احترام می کنند و می خواهند که امی فرهنگ در افغانستان نگذارند که خاموش شود، که ما هم در اینجا آمدیم و بنایس البته کسی که سابقه دار هستیم یک عمر ما در این راه عمر خود زدیم و این تجدید شد در کانادای بزرگ، واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
در این جشنواره با برخی از هنرمندان تازه کار و با سابقه برای قدردانی از کارهای هنریشان جوایز نیز اهدا شد. دریافت کنندگان جوایز در این جشنواره میگویند این کار سبب می شود تا با قوت بالا و مسئولیت پذیری بیشتر هنر موسیقی را به مردم تقدیم کنند.
داود حنیف از هنرمندان که در این جشنواره جایزه دریافت کرده است بر رادیو صدی گفت:
احسانمندشان هستم، سپاسگزاری دارم از تمام افغانای خود که اینا بر من لطف کردن، یک لقب در صفحات اجتماعی دارن، البته در یوتیوب و در فیسبوک و در اینمی با نام پادشای اتن. ما دیگه تحقیه میشه قوت میگیریم، در قبال مردم ما مسئول هستیم، به خاطر یونه تنازما نیست، بخش از فرهنگ و کلچر کشور هست.
چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا چرا به ملک خود نمیای شنوار لونگینا شنوار لونگینا آنجا گدایی گر به خیال پادشاهی شنوار لونگینا شنوار لونگینا.
عبدالله نوابی شادکام آوازخوان و آهنگساز افغان که او نیز جایزه این جشنواره را از آن خود کرده بر رادیو صدی چنین گفت:
این گونه گرد هم آیی و ترتیب جشنواره را عرض میکنیم و قدر میکنیم و این نه تنها بر شخص خودیم بلکه ما مخاطب به همه هنرمندان خاصتا جوانتر و جوانهای عزیزی که حضور داشتن وارد متوجه به این ساختیم که ما در شرایط امروزی به هر نوع میشد زمینه خاموش نشدن هنری موسیقی را در دیار غربت باید بگیریم و اگر صدا بلند میکنیم به این معناست که ما استوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونند.
نخستین جشنواره دایموند به تاریخ 8 جون 2019 در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود. جشنواره دایموند تو در حال در بیرون از افغانستان برگزار می شود که هنر موسیقی و هنرمندان در داخل افغانستان در بدترین شرایط قرار دارند. طالبان بلافاصله پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 موسیقی را ممنوع کردند و ابزارالات موسیقی مثل هارمونیه و طبله و توله را نابود کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه‌ها و موتورهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
ختم کلیسار یک زایه بزرگ است. در 5 سال که مکتبا بسته است با روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده، حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. باید سازمان ملل، دیگر سازمان ها چرا تماشا میکنند؟ چرا یک عکس العمل در مقابل اینها نشان نمیده؟ به خاطر از این که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه هاست، به خاطر از این که کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شد. شما نشان بدین بخشایی که صحیح هستن، شما برین پرسان کنن نسل جوان دخترها، کلشان تکلیف روحی پیدا کردن، در خانه هستن، کلشان رو به مدرسه و خیاطی رو آوردن.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بد دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد و حالا نوبت رسید به پسران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت را به عقب بکشند.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم می خواهید صدای و مشکلاتتان از طریق رادیو آزادی به نشر برسد، می توانید که صدایتان را با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ ما است +420 72 381 11. رسیدیم همین گونه به پایان نیمه اولی برنامه. حالا هم در نیمه دومی برنامه، برنامه روزی هفتم را داریم. اما پیش از آن فشرده خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که 4 مرد و 1 زن را روز یکشنبه در خوست شلاق زدند. استرا محکمه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که 2 تن از این افراد به جرم روابط نامشروع و 3 تن دیگر به جرم لواطت از سوی محکمه ابتداییشان در ولایت خوست هر کدام به 39 دره محکوم شده بودند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان توافقنامه را با شرکت چینی قراردادی مس عینک لوگر برای بررسی و مطالعات تکنیکی بند برق باغدره در ولایت کاپیسا امضا کرده است. اداره ملی محیط زیست حکومت طالبان میگوید که افغانستان در سالهای اخیر از تغییرات اقلیمی شدیداً متاثر شده و باید در نشست‌های جهانی مربوط به تغییرات اقلیمی حضور داشته باشد. تصویب قانون جدید حجاب و عفاف در ایران واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. این قانون که انتظار می‌رود توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران توشیح شود، برای عدم رعایت حجاب جریمه‌های بین 15 میلیون تا 165 میلیون تومان برای زنان تعیین کرده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه‌های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را بوداریت و نامیز بودند.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات. طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان. سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها ده هاشیه ها که طالبان زیاد شد دیگه کشورا هم سید دو ها همون رئیسه فرزان جان کشورای مختلف دیدارها داشت. سرنظم هر حتی به قندهار میدهیم خدا حیبت لا میدهیم از اون رفت برچه تیب کدام موقف خاصی به طالب نمیبخشن.
تنش‌ها در پاکستان. برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت‌های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. هزاران تن به خانه برگشتند. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان باری دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از گویداد سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت های سنگین تری را می داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخی پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر، خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که بپرسم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنید که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سعدیه جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان، برای خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زنان، خشونت اقتصادی در برابر زنان، مثلا زنان را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اخوه مقارب نیست که زنان مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشان. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زنها بر اساس جنسیتشان. و تنها زنانی، کودکای دختر، مثلا از آموزش و از کار، از حقوق اساسی، خود از این نوع از خشونت نظاممند و گسترده است. با اون لحاظ، از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بدترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق، وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایات را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونتی که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود را بدانند که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستم های وجود دارد که زن قربانی خشونت را حمایت میکنند. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکند داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسایه را گزارش بده و یه آدم زندانی شود به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علی اعضای خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست بر زنایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزن قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنشون مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخواییم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آماری که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زنها که برن گزارش بدن. یعنی سابق در وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتا ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر که برای یک زن ای که از خانه خود برایه و بره تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسانی، ای خود از یک هفت خانه رستم گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوای ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانع بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. برای ما مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشمن زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خود بخواه. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده‌ای را میشناختم که زنای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعض وقتا خشونت فیزیکی، مگم به اصلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم، چرا صدای تکشیدی، گزاره کو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنهای تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن ترجیح میدادن که با خشونت زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
خشونت ها فعلا علیه زنها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشند، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستند، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. در بین کودکای افسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دولتیم، دهها بر ما وقت میگیره که واقعا به صورت بنیادی جامعه را تغییر بدیم که خشونت شرم انگاشته شود، نه قربانی خشونت بودن، بلکه خشونت شرم انگاشته شود و کسایی که خشونت میکنن، یعنی هم فشار اجتماعی سرشون باشه و هم از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی با عواقب خشونت خود روبرو شوند.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، کافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از کافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به کافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که کافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر می کنند که با سرکوب کردن زنان می توانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سخت ترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند. بزودی طالبان من حیث ناقضین حقوق زنان و عاملین آپارتاید جنسیتی به دادگاه کشانیده شده و محاکمه خواهد شد.
دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی‌های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقف گیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتند اونا هم باید موقف گیری بکنند. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتند و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه دارد و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند، جهان همراه زنان افغانستان است. صدای از اونها همیشه شنیده میشه، زنانی که در جاده‌های کابل صدا بلند کردند، در جاده‌های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند. این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده. به می خاطرم است که اعضای مجلس صنایع فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که به گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران میگویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید میکنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را میدهند.
از طرف ارگانهای امر بالمعروف استخبارات و جوغاف میهم چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم. به کتابهایی میگن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه. میگم نیارین. بعضی از کتابایی که تصاویر مبتذل داشته باشه اونا هم میگم ممنوع نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب میگویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک می کنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمی دهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه و په ګمرک کې. خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نصیب نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي او دوی هېڅ داسې لسټ یا څه نه دي ورکړي. خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره یې ږدي په
بندی. زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات می گوید که آنها تمام کتابهای وارداتی را ارزیابی می کنند و کتابهایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می کنند.
کتابهایی که میار بررسی می کنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه. کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اون باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست دادند.
با تأسف خبر ناگوار بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشن. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیادی را در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیاد از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش. قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فلسطین و روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی است، دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شود و دومی که به رسمیت شود. و به خاطر دسترسی به این دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار بگیرد. ای که در کدام موقف قرار میده طالب در منطقه، در کدام موقف خاص امی سفر هیئت فدراسیون روسیه که به ترکیب از او منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آویرچوک و سایرین دفتر بودن، از این ملاقات ها در حاشیه ها که در طالب ها زیاد شده دیگه کشورها هم صورت بود. دو هم رئیسه فرز رجال کشورهای مختلف دیدارها داشت، مثلا صدر اعظم قطر حتی به قندهار نزدنی سپی خدا حیبت الله میگه کشی از او رفته بود. بعد شدید کدام موقف خاص به طالب ای نمی بخشه، پروتوکول دولتی طالب پس نمی کنه، جرات افاده یا اظهار رسمی و رسم چناختن طالب کس این مسئولیت نمیگیره. لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها امرای از این گروه صورت میگیره و از این بیش میتونن که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشه. تعاملات عمومیشون جریان داره و موقفشون هم تغییر نمیده.
تنش ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. دلیل این اقدام را دست داشتن افغان ها در اعتراضات گفته است.
حکومت پاکستان کوشش میکند که این مظاهرات به نام افغان ها بدنام سازد. درست است که در پاکستان در جایی که مظاهرات بودن در اوجا افغانا زندگی میکند، اونا پلیس رفتن افغانا را دستگیر کردن به نام ازی که این حزب تحریک انصاف افغانا را میاره و در مبین ازی تروریست ها باشه یا افرادی باشه که زیدی پاکستان هستن، اونا از این مظاهرات سوء استفاده میکند. این یک قسم ما فکر میکنیم که بهانه جویی حکومت فعلی پاکستان هستن. افغان ها درست هست در پاکستان زندگی می کند، لیکن هیچ وقت افغان ها در مسائل سیاسی و نظامی و دیگرهای پاکستان دخیل نیست.
در روزهای گذشته این اعتراضات قربانیان نیز در پی داشته است. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که در میان بازداشت شده ها 19 افغان شامل است. و خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق میکنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید، چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل، چون آقای نتانیاهو اعلام کرده که از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه رو از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در اینکه این که حزب الله بخواد چون این تصمیم بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد نه برای خودش، وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای